را؟
اینقدر زود درباره آدم ها قضاوت نکن بابا جان.
همین خانم محترم تا حالا 100 بار بهش گفتم بره از انبار کتاب بیاره، هی پشت گوش میندازه.
حالا فهمیدم موضوع چیه. خیلی خب برو صداش کن بیاد تو دفتر.
چیه؟ میخوای نصیحتش کنین؟ این دختر تا حالا سنگین تر از خودکار دستش نگرفته.
خیلی خب بابا، گفتم برو بهش بگو بیاد اینجا دیگه.
افتاری شدیم آقا.
زمانش کم طاقتیه بچه ها این دور زمانه. لا 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 لا. بفرمایید بیا تو.
سلام.
علیکم سلام.
با من کاری داشتین آقای نایه؟
آره بیای بشین. راحت باش.
متشکرم.
خب کاروبار چطوره؟
با من امری داشتین؟
نه میخواستم یه خورده با هم گپ بزنیم. میدونیم اولین روزایی که من اومدم تو کارگاه پیش پدر خدا بیامرزم کار کنم، حس حال تو رو داشتم. از یه چیزای خوشم میومد، از یه چیزایم خب بدم میومد. وقتی کتاب یا کاغذ میذاشتن تو گاری یا چرخ دستی و من مجبور بودم دو تا خیابون اونو جابجا کنم، خیلی سختم بود. فکر میکردم همه دارن با خودشون میگن با پسر آقا نایه و نگاش کنی شده شوفر گاری و چرخ دستی. آقا جونم یه روز صدام کرد و بهم گفت پسر، وقتی کار میکنی به آرزوهای خودت فکر کن، نه به اون لحظه. اگه پشت چرخ دستی هستی فکر کن اون روز بهترین ماشین دنیاست که ممکنه یه روز مال تو بشه. با مردمم کاری نداشته باش، فکر کن داری یه کار مفید میکنی. من هنوزم که هنوزه با اینکه دو تا انتشاراتی و 4-5 رو مغازه دارم، یه وقتای خودم گاری کتابا رو جابجا میکنم. تازه اون موقع فکر میکنم خوشبخت ترین آدم دنیا. چرا پاشدی؟
باید برم. خیلی از لطفتون ممنونم، واقعا حرفای مفیدی زدین. ممنونم، چیزی که گفتین رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. خیلی کار هست که باید برم انجام بدم. با اجازه.
به سلام.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز. در این لحظه تقدیم شما میکنیم کتاب گویای آتش زاد رو، قسمت 27 آماده هست. به اتفاق هم میشنویم به مدت 25 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند
آتش زاد، نویسنده راضیه تجار، صدا بردار فرزاد شریفی، گوینده صفا آقاجانی، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد، روزها از پی هم فرو می ریختند، مثل دانه های شن از ساعت شنی. ملیکا شیرین می خندید. برای غریبه ها لب بر می چید و وقتی از خال صفیه دور می شد گریه می کرد. گلی را هم با نگاه آشنا می دید و برایش کجکی لبخند می زد. دیگر باید سر کار می رفت. تا حالا مرخصی بدون حقوق داشت و حالا باید بر می گشت سر کار. روزی که می خواست به کارخانه برود، روپوش سیاهی به تن کرد، شال سیاهی به سر انداخت و خود را به کارخانه رساند. دم در ایستگاه بازرسی بود. بارها از این ایستگاه رد شده بود، اما این بار که خواست از در بگذرد، نگهبان جلویش را گرفت. کجا خانم؟ همطور سرتو انداختی پایین و برای خودت میری؟ به نگهبان نگاه عصبی کرد و گفت: ماشی ابراهیم، منم، مهندس آزرمی. مرد وارفت. خاک عالم بر فرق سر من خانم مهندس، این شما این؟ از مصیبتتون با خبرم، ولی چرا این طوری؟ گلی به عکس خود در شیشه ی اتاقک نگهبانی نگاهی انداخت و با خود گفت: واقعا چرا این طوری؟ زنی را که آنجا بود نمی شناخت، اما سعی کرد خود را از تک و تا نیندازد. مگه خبر نداری مش ابراهیم؟ موشک خورد وسط خونه بابام، داغ هفت عزیزم رو دیدم. مش ابراهیم زد روی پیشانیش. میدونم خانم مهندس، خدا صبرتون بده خانم مهندس، الهی دیگه غم نبینی خانم مهندس، ولی داغون شدی ناب خدا. وقتی تو کارخونه راه میرفتین زمین زیر پاتون تکون میخورد. اون زن کجا؟ شما کجا؟ حالا بذار برم پیش رئیس کارخونه. مش ابراهیم مفش را بالا کشید. همه عوض شدن خانم مهندس، مدیر کارخونه، مدیر عامل، مدیرای تولید. حالا کی مدیر کارخونه است؟ مهندس صدر نژاد، مثل سایه باریک و بلند و تاریک به اتاق رئیس کارخانه رفت، خود را معرفی کرد. اومدم که بمونم. مهندس تکان خورد، پیدا بود که گلی تکان خورده است. تو غمتون شریکم، شما به گردن ما حق دارین، خانواده شهدا به گردن ما حق دارن. حالا کجا میخواین مشغوله به کار بشین؟ تو آزمایشگاه. قدمتون سر چشم، بفرمایین تا راهنماییتون کنم. مهندس نهایت عزت را به او گذاشت، شاید هم به شهدا، فرزند شهید و شهیده، همسر شهید، مادر دو شهید، خواهر دو شهید، کم کسی نبود. آن روز کارخانه روغن نباتی به ماتم کده تبدیل شد. همه ی همکاران قدیمی، همه مرد بودند، آن هم مردهای مسن، ولی گریه می‌کردند. هیچ کس تاب و توان برخورد با او را نداشت. بعضی که به خود جرأت می‌دادند و برای عرض تسلیت می‌آمدند، در مقابلش کم می‌آوردند و زبانشان برای گفتن تسلای خاطر او بند می‌آمد. ولی او حتی اشک به چشم نیاورد و با لبخند از آنها پذیرایی کرد. باید راضی باشیم به رضای خدا، خودش داده خودشم گرفته. نمیدانست این قدرت را از کجا آورده، اما یک چیز که برایش خیلی اهمیت داشت قولی بود که به آنها داده بود، به علی و بهی ملوک. در راه بازگشت باز به آسمان نگاه کرد، آنجا بودند دست جمعی، همانطور که در بهشت زهرا کنار هم قرار گرفته بودند. این بار ایستاده لبخند بر لب زیر درخت گیلاسی پر از شکوفه در قابی از ابر، و برای او دست تکان می‌دادند. یکی از دوستان علی زنگ زد، آقای اشرف‌زاده از اهواز. چی نشستین که دارن اساسیه منزلتون رو حراج میکنن؟ گلی مکس کرد. باید چه میکرد؟ بلند میشد میرفت اهواز؟ میرفت و داد و بیداد راه میانداخت یا تلفن میزد، چشمها را میبست و دهان را باز میکرد؟ اما هیچ کدام را در شأن خود و خانوادهش نمیدید. قیافه مرد جلوی چشمش آمد که از میان گلولای و دیوارهای خراب و آجرهای از جا درآمده حیات خانه پدری آنطور دوان دوان رفت گلدان گلیاس را برداشت و هن هن کنان دوید تا آن را با خود ببرد. دزدی در روز روشن. واقعا زندگی ارزش این چیزها را داشت؟ باز جای خالی چهار تا علنگوی مادر به خاطرش آمد و کیف خالی از اسکناس و چک و دلار علی که به ضرب و زور قفلش را شکسته و خالی کرده بودندش. علنگوهای یک شهید و دارایی شهید دیگر. صدای آقای اشرفزاده او را به خود آورد. الو، الو، گلی خانم، میگین چیکار کنم براتون؟ آهی کشید. بذارین هر کاری میخوام بکنم. فقط آلبوم عکس بچه ها و اسباب بازیاشون رو هر طور که شده بگیرین، حتی با پرداخت پول. چند روز بعد آقای اشرفزاده زنگ زد و خبر داد آلبوم عکس ها و اسباب بازی های علیرضا و مریم را خریده است. 20,000 تومان. این بار اولی نبود که زندگیش به تاراج می رفت. گرچه در مقابل از دست دادن 7 عزیز، از دست دادن 4 تا میز و صندلی و فرش چه ارزشی می توانست داشته باشد. او گوهرهایی را از دست داده بود که نمی توانست با هیچ قیمتی دوباره خریداریشان کند. اگر خدا می خواست همه چیز را از اول می ساخت. مگر بعد از سقوط خرمشهر دوباره زندگیش را نساخته بود؟ گرچه دیگر به هیمولوک و کیومرز نبودند تا از او حمایت کنند. دیگر علی نبود تا به پشت گرمی عشقش زندگی را دوباره بسازد. دیگر بچه هایش نبودند تا... اما هنوز خدا را داشت و ملیکا را که خدا برایش نگه داشته بود و حالا باید ثابت می کرد. هستم اگر می روم. از اینکه دوباره به سر کار برگشته بود احساس خوشحالی میکرد. باید فکرش مشغول میشد. این ذهن باید انقدر پر میشد که به هیچ چیز دیگری فکر نمیکرد. باید انقدر خسته میشد که شبها سر راحت زمین میگذاشت. خوابی بی کابوس. نه خوابی که در آن ده ها صدا بود. صدای آژیر قرمز، داد و فریاد، صدای ماشین آمبولانس، فرو ریختن دیوارها و تیراهنها، چراغ‌های چشمک زن داروخانه‌ای به یادش آورد چند شبی است قرص خواب ندارد. بعد از مدت‌ها بود که باز بیخواب شده بود. خرید کتاب یا خرید قرص؟ چه باید می‌کرد؟ چراغ نئون کتاب فروشی که درست روبروی داروخانه بود بیشتر جذبش کرد. همان بهتر که می رفت و کتاب می خرید. یک کتاب تازه. یک رمان مطرح داخل کتاب فروشی شد. سکوت آنجا جذبش کرد. مثل پروانه‌ای کنار شعله نوری. از راه رویی که ردیف قفسه ها را ساخته بود گذشت و آرام آرام عناوین کتاب ها را از نظر گذراند. با نوک انگشت لمسشان کرد. هیچ کدام نظرش را جلب نکرد. تا... به کتابی رسید. کتابی با جلد شمیز. بیلی اویل. کتاب را از توی قفسه بیرون کشید و ورق زد. کتاب اوایل قرن 20 چاپ شده بود. در ارتباط با روغن نباتی. جرقه ذهنش را روشن کرد. کاش شبها به جای اینکه در رخت خواب از این شانه به آن شانه شود، بنشیند و آن را ترجمه کند. ذوق زده پیش کتاب فروش رفت. زیباترین کاغذ کادویی را که روی پیشخوان بود انتخاب کرد. کاغذی به رنگ آبی آسمان با هزاران ستاره نقره‌ای. لطفاً اینو برام کادو کنی. بهایش را پرداخت و از کتاب فروشی بیرون آمد. این کتاب هدیه خودت به خودت گلی. از امشب بشین ترجمهش کن تا جایی که پلکات روی هم بیفته و از خستگی قش کنی. به خانه که رسید، خاله صفیه سماور را روشن کرده و منتظرش نشسته بود. فرزانه ملیکا را حمام می‌کرد و فریبا پشت در حمام حوله به دست ایستاده بود و قربان صدقه ملیکا می‌رفت. پسر خاله مهری جواد هم آنجا بود. گله میدانست سال آخر پزشکی است. گاه می آمد و در درس ها به فرزین کمک می کرد. با دیدن او دلش فشرده شد. نه به خاطر آمدنش، بلکه به خاطر خاطره‌ای که بار دیگر زنده شد. خاطره‌ای را که از زبان خاله صفیه شنیده بود، دوست داشت این بار از زبان خود جواد بشنود. بعد از سلام و احوال پرسی، وقتی چای و شیرینی را که فرزانه آورده بود می‌خوردند، از او خواست تا یک بار دیگر بگوید آن شب که بمب به خانه پدریش خورده بود، او چه دیده بود. جواد بعد از مکس گفت: اون شب اومده بودم تا به فرزین برای کنکور کمک کنم. مشغول تست زدن بودیم که صدای وحشتناکی شنیده شد. از جا پریدم. دویدیم تو کوچه تا ببینیم کجا رو زدن. دیدیم که میگن برقالستون، بنبست بهنامو زدن. با عجله خودم رو اونجا رسوندم. کوچه رو بسته بودن. التماس کردم. گفتم من پزشکم. خونه خالم اونجاست. بذاریم برم کمک. ولی نذاشتن. حتی به عنوان دوز دستگیرم کردم. داد زدم شاید کسی زنده باشه، شاید بتونم اونا رو نجات بدم، اما اجازه ندادن. نمیدونم کیا بودن. گلی این حرفا رو از زبان خاله صفیه هم شنیده بود. فکر کرده بود شاید حقیقت نداشته باشد، اما حالا جواد اینجا بود و همان حرفا رو میزد. نمیدانست چه بگوید. احساس کرد رنگش برافروخته شده و دهانش قفل. شاید اگر جواد بالای سر خانوادهش رفته بود، حالا بعضی هایشان زنده بودند. انگار خاله صفیه متوجه حال زار او شد که گفت: در نگهدار من آن است که من می دانم شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد. و ادامه داده بود: خاله جان، قسمت خواهرها و مادر و پدرت، قسمت بچه ها و شوهرت در این بوده که تا همون روز و همون ساعت زنده بمونن، نه بیشتر. به اصرار از گلی خواست چای دیگری بنوشد و از شیرینی دست پخت فرزانه باز هم بخورد. ملیکا را که پیچیده در حوله آبی رنگ تحویل گرفته بود در بغل او گذاشت و انقدر گفت و گفت تا او را از آن حال و هوا بیرون آورد. بعد از رفتن جواد، گلی به اتاقش رفت. پشت میز تحریرش نشست و کتاب بیلی اویل را باز کرد. این بهترین دارو برای فراموشی بود. اما پیش از آن که شروع کند، به فکر فرو رفت. آنها باید میرفتند. درست میگفت خاله. انگار همه چیز دست به دست هم داده بود تا در آن ساعت و روز همگی آنها دور هم جمع شوند. همه آنها باید می رفتند و همه چیز دست به دست هم داده بود تا در آن ساعت و روز آنهایی که باید زنده می ماندند آنجا نباشند. اگر دکترش سرما نمی خورد و دو روز قبل موعد سزاریم می شد، او و ملیکا هم رفته بودند. اگر حاله آبل مرغان نمی گرفت، شهره و مهدی و مهران هم آن شب در خانه آزرمی ها می آمدند. اگر حاله آبل مرغان نمی گرفت، سوگند به اصرار از سوپروایزرش مرخصی نمی گرفت تا به خانه برود و به علیرضا و مریم برسد تا آنها بهانه مهدی را نگیرند و مامانشان را. اگر به خاطر زایمانش نبود، علی از اهواز نمی آمد، و یا اگر در طبقه بالای خانه مراسم حمام زایمان دختر صاحب خانه نبود، آن همه مهمان آنجا جمع نمی شدند که یک جا پر بکشند. اگر پیشگار آقا جان از نهاوند نمی آمد، آباجی گوهر ترجیح می داد شب در کنار دختر و داماد و نوه هایش بماند. اگر اینکه 5 دقیقه قبل از بمباران باید علیرضا را بر می گرداندند تا پر بکشد، و باید خاله صفیه و فرزانه خداحافظی می کردند تا بماند. هنوز ذهنش درگیر این مسائل بود که تلفن زنگ زد. گوشی را برداشت. جواد بود. گلی جان، میخواستم یه مسئله رو با تو در میون بذارم. بگو جواد جان. امشب خیلی آشفته دیدمت. از بیخوابیت مطلعم و نگران نباش. دواش ترجمه است. فکر جالبیه، ولی در کنارش بد نیست با یه روانکاوم صحبت کنی. امتحانش کردم جواد. البته پیش چند تا روانپزشک رفتم. همه میخوان آرام بخش تجویز کنن. چه اشکالی داره؟ برای کوتاه مدت ممکنه خوب باشه، اما برای بلند مدت اعتیاد آوره و چند وقت یک بار باید دوزشو بالا ببری. جواد مکس کرد. ولی من یک کسی رو میشناسم که هم محقق، هم معلم، هم روانشناس. کیو میگی؟ یکی از معلمای مدرسه نیکان. نمیدونم وقت داره یا نه، ولی اگه موافق باشی باهاشون صحبت کنم و نتیجهشو بهت خبر بدم. گلی فکر کرد اشکالی نداره، راه بی ضرریه، شایدم پرمنفعت. گفت خیلی خوب، منتظر میمونم و گوشی را روی تلفن گذاشت و سراغ ترجمه جلد اول کتاب رفت. دارویی برای فراموشی. با صدای زنگ تلفن گوشی را برداشت. بفرمایید. خاله جان، منم مهری. جواد گفت خبرت کنم که آقای تاجری وقت داده. کی؟ آقای تاجری؟ بله بله دیگه، همین فردا بیا خونه ما برای ساعت 1 بعد از ظهر. از خونه ما تا اونجا 20 قدمه. باعث زحمته. چه زحمتی؟ فردای آن روز گلی پیچیده در شال و روپوش سیاه به اتفاق خاله مهری به مدرسه نیکان رفت. جلوی در مدرسه که رسیدند خاله از جلوی در برگشت. دیگه بقیهش با خودت خاله. آقای تاجری مرد جوانی بود، اما صحبت که کرد با تجربه تر از سنش نشان می داد. آرامشش گلی را به سکوت احترام انگیزی واداشت. ظاهراً جواد همه گفتنی‌ها را برای آقای تاجری گفته بود. این او بود که سر حرف را باز کرد و از همان چیزهایی گفت که اگر قرار بود گلی بگوید می‌گفت. رشته تحصیلی شما شیمیه، درسته؟ بله. فوق لیسانس مهندسی شیمی. از انگلستان؟ بله. پس بهتره گفتگومونو با هم به زبان شیمی انجام بدیم. همون زبانی که کاملاً بلدی. خیلی خوب. خوبه. میدونی آهن رو از چی به دست میارن؟ سنگ آهن. میدونی سنگ آهن چطور به آهن خالص تبدیل میشه؟ خب میبرنش تو کوره و 700 تا 800 درجه سانتیگراد حرارت بهش میدن. ناخالصی ازش جدا میشه و آهن مذاب خالصم تا بعدش به هر شکلی که بخوان اونو در بیارن. آقای تاجری سرش را تکان داد. شما 3 روز وقت داری فکر کنی که همون سنگ آهن ناخالص هستی تا تو جلسه بعد راجع به این موضوع صحبت کنیم. 3 روز تمام گلی به این فکر میکرد که وقتی انسانیست با پوست و گوشت و خون چرا باید با آهن مقایسه شود؟ آهن که احساسات ندارد. در جلسه بعد باز روبروی آقای تاجری نشست و به یک گل آفتاب چشم دوخت که روی شانه او و گلدان شمعدانی که پشت شانه اش بود. آقای تاجری بی مقدمه پرسید میدونی سنگ آهن ناخالص چه قیمتی داره؟ گلی دهان باز کرد، اما پیش از آنکه حرفی بزند شنید و خالص؟ خب مسلماً آهن خالص خیلی گرونتره و ارزش بیشتری داره. آفرین، اما چطور خالص شده؟ اون سنگ آهنی خالص شده که این توان رو داشته تا حرارت ببینه و ارزشمند بشه. خب انسانم همینطوره. خداوند متعال فرموده آن کس که نزد من عزیزتر است باید در این دنیای فانی تحمل هر گونه سختی را داشته باشد تا هنگامی که نزد من می آید خالص خالص شده باشد. گلی نمی‌دانست چه بگوید. بارها و بارها دیگران با او صحبت کرده و برایش مثال‌ها زده بودند. صحبت کرده و از او خواسته بودند آرامش خود را حفظ کند. بارها برایش از رنج‌ها و سختی‌هایی که بسیاری از انسان‌ها کشیده‌اند گفته بودند. اما او گوش داده و احساس کرده بود همچنان علو می‌گیرد. آقای تاجری گفت من میتونستم برات از سختی هایی که حضرت محمد صلوات الله علیه یا حضرت علی علیه السلام یا حضرت فاطمه سلام الله و حضرت زینب کشیدند مثال بزنم، ولی مطمئن بودم همه این حرفا رو دیگرونم گفتن، مثل همین خالت خانم مهری بهشتی که هرچی بلد بوده رو برات گفته، ولی تو به گوش نگرفتی. اما من از زبان رشته‌ای که دوست داری حرف میزنم. دیگه باید کاملا درک کنی که راحت درجه اجتهاد به کسی نمیدن. حالا انتخابش با خودته. میخوای جزء بندگان خاص خداوند باشی یا میخوای خدا به امان خودت رهات کنه تا این دنیا رو برای خودت جهنم کنی و اون دنیا برات جهنم بشه. گلی پریکهایش را روی هم گذاشت تا اشک سرگردانی را که در چشمش بود فرو بریزد. صدای آقای تاجری در گوشش پیچید. تو زن با ایمانی هستی، اینو خبر دارم. پس بشین فکر کن و تصمیم بگیر تا حداقل برای خودت، فرزندت و جامعت مفید واقع بشی. این دنیا گذراست، چون آب و باد. انتخاب با خودته. هیچ کس جز خودت نمیتونه کمکت کنه. ولی در نظر داشته باش تو قبل از هر چیز یک مادر هستی، مادری که فرزندش جز اون کسی رو نداره. هر چقدرم اقوام به اون علاقه نشون بدن، باز اون بچه پدر و مادر میخواد. پدر که نداره، میخوای اونو بی مادرم بکنی؟ گلی احساس میکرد هیچ وقت تا این اندازه نیاز به شنیدن نداشته. بارش کلمات را بر سر و دوش جان خود احساس میکرد و نشست و نفوذ آن را. تو یک زن تحصیل کرده و با ایمانی، پس بشین فکر کن و تصمیم بگیر، حداقل برای خودت و فرزندت. گرچه با تحصیلاتی که داری در مقابل کشورت و مردمشم مسئولی. آن جلسه تمام شد و جلسات دیگر پیش آمد. 10 جلسه صحبت با آقای تاجری او را باز به همان باوری رساند که کیومرث آزرمی می گفت. مرد آن است که در کشاکش در سنگ زیرین آسیاب باشد.
برخیز قریب من برخیزت که برخیز